ببین در واقع توی این بیان من مفهوم هیچ فرقی با معنا و فهم و اینا نداره، واقعیت هم با حقیقت اینجا معنی نداره، فرقی نداره. در واقع مقصود من از حقیقت شیء خارجیه، اون چیزی که موجودیت داره، اون چیزی که تحقق داره، نه فقط هم شیء، حتی میتونه یک حالت باشه، میتونه یک در واقع میگم یک چیز ابجکتیو لزوماً لازم نیست باشه. لذا توی این بیان من شما به جای حقیقت میتونید بذارید واقعیت، به جای معنا میتونید بذارید مفهوم. کاملا درست. حالا اینکه حقیقت با واقعیت چه فرقی داره، باز خودش اینی که از اون بحثای دامنه داره، چون توی نگاه‌های مختلف این مطرح شده. بذارید الان بهش نپردازیم، به نظر من یه خورده بحث حاشیه‌ای، ولی این بیانی که گفتید درسته کاملا. در این سگانه مفهوم و واقعیت در واقع این دوتا هست. بله چی اردیه فهم؟ مصداق. مصداق یعنی همین حقیقت و واقعیت. اینا واژه های مختلف برای اشاره به همین چیز هست. شما چه به جای حقیقت و واقعیت بذارید مصداق؟ دال و مدلول اینجاست، این دال و این مدلوله. وقتی که از دال و مدلول در واقع زبانی در ادبیات زبانی صحبت میشه، در واقع حالا دلالت به معنای ریفرنس به معنای زبان شناختیش همینجاست. بله خیلی بذارید الان سختش نکنی. ممکنه که یه لفظی معنا داشته باشه ولی این معناش در یه آمیختگی بسیار زیادی با واقعیت باشه. در واقع اینجور بگم واقعیتش از جنس درونی، از جنس معنایی باشه، این ممکنه، ولی همیشه با مرزگذاری عقلی بین این دوتا میشه تفاوتی رو در واقع تمایزی رو گذاشت. ببین اصل این کار ما دوستان یه تحلیل عقلی ما داریم میکنیم برای اینکه کمتر به اشتباه بیفتیم. لذا به یک معنا میشه گفتش که این چیزی که شما گفتید امکان پذیر نیست، چون ما همیشه معانی داریم که از حقیقت‌های حکایت میکنن. مسئله این که این واقعیت‌ها یا حقیقت‌ها یا مصادیق بعضی وقتا پیچیدگی‌هایی دارن. مثلا فرض کنید تو فلسفه بحث میشه که اجتماع نقیضین حقیقتش چیه، ما به ازای چیه، نه هم شیطان ما به از این جنس دیگه. حالا بذارید در مورد صحبت نکنم، کوهی از نمام جیوه و اینا تو منطق بحث میشه، توی فلسفه بحث میشه، توی معنا و حقیقت. آره منظور ما از معنا همون مفهومه، همون بازنمایی است. معنا یعنی اون چیزی در ذهن شما که داره، حقیقت همیشه بیرونیه، یعنی بیرون از ذهن ماست، بیرون از جهان ادراکه، بیرون از صحنه نفس ماست. اون چیزیه که بیرون هست، چه این معنا در ذهن ما بیاد چه نیاد. منظورم از حقیقت در قبال معنا اینه. البته که معنا رو میتونید طوری تفسیر کنید، گفتم در مورد حقایق درونی اونجا دیگه مرزگذاری به حسب اعتبار و ایناست. حالا خیلی به پروپا اینا نپیچین، اون چیزی که استفاده ما میخواست باشه این بود که اولا دقت کنیم به سوء تفاهم ها توی به اصطلاح رابطه میان دال و مدلول، و ثانیا به این مسئله دقت داشته باشیم که حقایق و واقعیت ها برای ما از هستن. ما اگر در واقع میخوایم یک کار علمی انجام بدیم، باید همیشه به دنبال این باشیم که از مسیر الفاظ و معانی و مفاهیم به اون واقعیت ها برسیم. سوال خیلی خوبیه، راههای رسیدن از معنا به حقیقت. یکی دیگه از دوستانم چون پرسید، ببین خود این گفتگوها راه هاست، یکی از راه هاست. من یه مثال ساده بزنم، شما یه حالتی دارید میرید پزشک، یا اصلا این مشکلی دارید پیش مشاور، مشاور چی کار میکنه برای اینکه به جهان شما راه پیدا بکنه؟ با شما گفتگو میکنه. در این گفتگوها اثباتها و ردها اتفاق میفته. اون میگه شاید اینطوریه، شما میگید نه اینطور نیست، فکر نکن اینطوریه، اینطوریه، برمیگردونه به شما. لذا خود این مفاهیم و خود این الفاظ هم بخشی از راه هستن. برای این ما باید روی الفاظ و مفاهیم حساس باشیم. دلیل اینکه روی الفاظ و مفاهیم باید حساس باشیم اینه. بخشی خب تجربه است. تجربه بود. حالا تجربه هم که دارم میگم هم از تجربه حسی یا تجربه اکسپریمنتال آزمایشیه. تجربه حتی میتونه تجربه های وجودی باشه، تجربه های حضوری باشه، درون نگری باشه. ما معمولا از مجموعه از این ابزارها استفاده میکنیم. بله امکان داره کسی قدرتی داشته باشه بتونه تصرفی هم بکنه، شخصی حقیقتی رو شهود بکنه، ولی معمولا وقتی ما میخواییم چیزی رو به دیگری بفهمانیم یا او رو به این واقعیت یا حقیقتی که خودمون درک کردیم برسونیم، سعی میکنیم از تجربه های او استفاده بکنیم یا زمینه تجربه رو براش فراهم بکنیم یا به واسطه همین توصیف ها و الفاظی که استفاده میکنیم که معانی رو به ذهنمون متبادر میکنه اون رو هم در این تجربه شریک کنیم. یکی از خانم ها هم دست بلند کرد. نبود شما بفهمید. خورده بلندتر اگه بگیم. نگفتم غیر حوزه، گفتم در قید بافت سنتی خودش. حالا نکته شنون هم مطرح شدید یا نه، من جلسه رو عرض کردم که حالا مطلق که بعید میدونم، اگرم مطلق بوده اصلاح میکنم، گفتم عمده یا بیشتر مفاهیمی از این علوم که الان داره خونده میشه، حتی میخوام بگم حتی بعضی وقتا توی بعضی از مجموعه حوزوی هم چرا تعارف بکنم، توی بعضی از مجموعه حوزوی هم وقتی داره خونده میشه کم بعضی وقتا در اون بافت اصیل معنایی خودش فهم نمیشه، بعضی وقتا بعضیش مطلق نبود. توی فضای دانشگاهی هم بعضی وقتا همینطوره دیگه. به چه دلیل؟ یکی از دلایلش اینه که اینا کامل خونده نمیشه، اینا در ضمن کامل خونده شدنش بعضی وقتا معنادار میشه. یکی از دلایلش اینه که ببینید همیشه توی مسائل علمی، همیشه نه غالبا، حالا خیلی حرف مطلق نه، حرف مطلق زدن سخته، توی غالب مسائل اسلامی ما مسائل اصلی فرعی داریم. بعضی وقتا مواجهه ها با علوم مواجهه های افقیه، مسطح میکنیم علوم رو، اون معانی مفاهیم واقعیت های اصیلشون گم میشه توی بقیه مفاهیم و لذای خورد معنادهی ها زمینه تشویش درش پیش میاد. این دو دلیل به نظر من توی فضای دانشگاهی بعضی وقتا به واسطه این که به اندازه کافی یا به صورت به اصطلاح اونجوری که در واقع توی فضای سنتی بفهم اتفاق نمیفته، ولی گفتم این منحصر به فضای دانشگاهی هم، توی فضای حوزوی هم پیش اومده که مثلا فرض کنید، حالا برای خود من هم پیش اومده، مثلا یه بحثی رو چون الان توی فلسفه اسلامی طبیعیات خونده نمیشه، گربه هستم، حالا اینجا روبا هم داره، نه روبا رو دیدی نه، اینجا چند تا روبا داره تو مرکز تهران، مثال داشتم میزدم. ببینید مثلا ما در حوزه طبیعیات، خب توی فلسفه اسلامی یه سری از بحثا رو الان دیگه طبیعیاتشو نمیخونم، در صورتی که بعضی از بحث‌های طبیعیات هست که ارتباط خیلی وسیعی داره با بعضی از بحث‌های غیر طبیعی فلسفه اسلامی. مثلا در حوزه نفس، نفس یک موجودیت غیر مادی و غیر جسمانیه، ولی بر اساس فهمی که در واقع فلاسفه داشتن، این موجودیت یک امریه که عارض بر موجود جسمانی میشه، لذا خیلی از اوصافش اوصافی که در مرز جسم و غیر جسم. وقتی یه سری از اون بحث‌ها خونده نمیشه، معنادهی اون بحث‌های نفس هم بعضی وقتا ضعیف میشه. ما چون انقطاع پیدا کردیم، این حجاب برامون حاصل شده. بذارید یه عبارت بخونم از ملا صدر. ملا صدر من اینو آماده کرده بودم، زمینش پیش نمید، الان با این سوال شما زمینش پیش اومد. یه جایی ملا صدر یه عبارتی داره در مورد این که چی میشه ما یک سری از اصطلاح حقایق رو نمیبینیم، حالا دو تا نکته میگه. یکی میگه بعضی از حقایق هستن که ظهورشون خیلی زیاده، لفرت ظهورها انقدر ظهورشون زیاده که ما اونا رو نمیبینیم. این یه نکته خیلی جالبه ها. مرحوم شهید مطهری برای مسئله مثال میزنه، میگه اگر یه سوتی یه بار زده بشه قطع بشه، یا مثلا زده بشه قطع بشه زده بشه قطع بشه، ما متوجهش میشیم، اما اگر یه صدای سوت باشه که ممتد باشه، بعد از چند ساعت دیگه گوش شما این صدا رو نمیشنوه. یه چیز طبیعیه دیگه، مگر اینکه خودمون عمدن سعی کنیم خودمون رو متوجه اون بکنیم یا ملتفتش بکنیم. وقتی یک حقیقتی فراگیر میشه یا شدت ظهور پیدا میکنه، خود همین باعث میشه که بر ما پوشیده بشه، پنهان بشه. یا بعضی وقتا ما به واسطه بعضی از مشغولیت ها از اون در حجاب قرار میگیریم. حالا که گفتید چرا، بعضی وقتا به خاطر اینه دیگه، مشغولیت های دیگه پیش میاد یا ما کمتر بهش میپردازیم و در حجاب قرار میگیریم از اون معنا. یکی از دلایل شاید این باشه. حالا خیلی در مورد میشه صحبت کرد که چه اتفاقاتی میفته، گفتم منحصر به مثلا فضای دانشگاه نیست. اینم باید تاکید کنم که برخی اساتید دانشگاهی تو بعضی از فضاهای دانشگاهی هم هست که بعضی از مفاهیم و معارف این علوم خیلی هم خوب اتفاقا مطرح میشه، اما همه جایی نیست. یک مقاله‌ای داره، یعنی یک کتابی داره، ویلیام چیتیک رو نمیدونم کسی میشناسه یا نه. ویلیام چیتیک یکی از به اصطلاح حکمت پژوهان و عرفان پژوهان غربیه که اتفاقا دوره دکتری فلسفه اسلامیش دانشگاه تهران خونده با دکتر نصر و دکتر ایزوتسو قبل از انقلاب. از کسانی که حالا تو حوزه حکمت اسلامی خیلی کار کرده. یک کتابی ازش ترجمه شده به اسم علم جهان علم جان. خیلی کتاب خوبی است، کتابایی که به نظرم واقعا خوندنش ارزشمنده. یه جایی توی یکی از اون مقالات اون کتاب میگه که من در دانشگاه تهران با کسانی فلسفه اسلامی خوندم که در مورد فلسفه اسلامی همه چی رو میدونستن و تنها چیزی که نمیدونستن این بود که فلسفه اسلامی بخواد چیکار کنه. خود درک این نکته، این سوال شما خیلی سوال خوبیه، خود درک این نکته خیلی شیرینه. یه مثال دیگه از مولوی میزنم، دیگه شما رو با مولوی و چیزی به خدا میسپارم که برید ابعاد این مسئله رو در بیارید. مولوی توی فیه مافیه یه مثالی مطرح میکنه، این مثال خیلی جالبه، تفاوت بین فهم درک اصولی مفهومی و یافتن رسیدن درک حقیقت. اون چیزی که چیتیک میگه کسانی که همه چیز از فلسفه اسلام میدونن غیر از پیام اصلی فلسفه اسلامی. مثال مولوی نمیگه یه پادشاهی بود، بچه‌شون فرستاد داره درس بخونه، این بچه رفت علوم غریبه و نمیدونم حکمت و همه چیز خون، بعد برگشت. شنیدید این قصه رو؟ که شنیدید سن کسی دیگه فیوافی نمید. بعد پادشاه انگشتری داشت، انگشترش گذاشت توی مشتش، گفت به من بگو توی مشتم چیه. این بچه علوم غریبه خونده بود، همه چیکار کرد؟ رفت محاسبه کرد و حساب کتاب کرد، گفت این چیه دستت هست؟ گرده. گفت آفرین. گفت تو خالیه. گفت آفرین. یه چیز دیگه هم گفت پیدا نیست، چرا دوستا بشه. گفت خب حالا که ویژگی‌هاشو گفتی بگو چیه. گفت الکه، یا در واقع قرباله. بعد پادشاه بهش گفتش که اونا رو با حساب و کتاب به اصطلاح حروف و ابجد و اینا در آورد دیگه، با علوم غریبی در آورد. گفت تو انقدر بلد شدی که اونا رو در بیاری، اما انقدر به بیان من انقدر شعور نداری که مثلا قربال یا علک به اون بزرگی تو مشت من جا نمیشه. حالا مولوی اینو برای اشاره به کسانی استفاده میکنه که علم دارن ولی علم ندارن. یعنی این یه سطحی از دانش دیگه، یه چیزی رو طرف فهمیده ولی خلاصه اون چیزی که باید داشته باشه رو هنوز نداره. بله. خیلی خلاصه عرض کردم، یکیش تجربه هاست، زمینه های تجربه مشترکه، و یکی هم همین مسیرهای مفهوم. فعلا این دوتا مسیر دوتا مسیر اصلی اینه، این دوتا مسیر دوتا مسیر اصلی. بچه ها اگر واقعا سوالات گرهی نیست، چون اون بخش دوم خیلی مهمه، اون دوتا سوالی که من اون جلسه گفتم و توی فاصله این دوتا جلسه هم بعضی از دوستان شما سوالاتی رو پرسیدن که دقیقا ناظر به اوناست، اگر فکر میکنید از اینا میتونیم بگذریم بریم سراغ اون دوتا مسئله که خلاصش این بود. وقتی داریم میگیم جهان معنایی متفاوت یا جهان معنایی اسلامی این یعنی چی؟ و دو اینکه خب حالا اصلا همه این حرفایی که من گفتم درست، ما چرا واقعا ضروریه که اینا رو بدونیم؟ یعنی چه نسبتی قرار ما برقرار بکنیم با این بحث؟ اگر ناظر به این بحث شما باز نکته‌ای داشتید خب ازش بگذارید. خب بسیار، یه صلوات بفرستید. من دوست دارم ناظر به اون جهان معنایی اسلامی یه توضیح مختصری بدم که وقتی میگیم جهان معنایی اسلامی یا جهانهای معنایی اسلامی یعنی چی؟ وقتی میگیم اسلام به یک معنا میشه گفتش که چشم مسلمانان رو به روی لایه‌هایی از حقیقت یا ابعاد متفاوتی از حقیقت باز کرد یعنی چی؟ از نظر تاریخی اتفاقی که افتاد این بود، پیامبری مبعوث شد، به اون پیامبر معارف و حقایقی وحی شد. این وحی کم کم زندگی مسلمانان رو به هم ریخت. من فقط میخوام یه خورده روایت تاریخی بکنم. یعنی چی؟ یعنی دو تا قبیله که توی مدینه سالهای سال با هم درگیری داشتن با هم صلح کردن. یعنی اصلا یه نوع حکومت جدید تو شبه جزیره شکل گرفت که بر اساس مناسبات قبیلگی نبود. اینا تحولات خیلی بزرگی بود. نه فقط توی شبه جزیره، شاید بشه گفت توی جهان اون زمان. از قبیله‌های مختلف میومدن و پیامبر بیعت می‌کردن. می‌خواستن اسلام بیارن، یه سوال داشتن. امر بعد از تو به دست کیست؟ این تو زبان عربی امر یه معنای خاصی داشت. امر منظورش، منظور ازش و مقصود ازش حکومت بود. ما با تو بیعت بکنیم، ما دین تو قبول بکنیم، بعد از تو به ما چیزی میرسه، ما مسئولیتی، جایگاهی، پستی، چیزی داریم. این نشون داد که مناسبات بر اساس این چیزاست دیگه. اصلا ببینید توی اون دوره همه چیز بر حسب ارتباط برقرار کردن با یک خاندان، با یک قبیله تعریف میشد و بر حسب عهد و پیمان ها. شما یا از قبیله های شناخته شده توی محدوده مشخص بودید، یا با این قبیله ها پیمان داشتید، یا یه جورای خودتون رو ملحق میکردید به اینها. یه اصطلاحی تو زبان عربی دارن، هم دیدید یا نه، حالا اونایی که رشته هاشون تاریخ یا تو این فضا هستن تو بعضی از منابع تاریخی شاید ببینن، یه تخت پاکن جدید بود کنید این خوبه. بابت این تخته از تو مذر کل داری که مذرد خواهی میکنید مجموعه دارستونی دست سازمان ما باید اول باید تخته بکنید یا ماجید رو بکنید. خب چی؟ من خدا از سر تخصیل رو تنه بگذاره من تخصیل ما نیست. یه مجموعه دارالعلوم توی پرانتز بگم، واقعا از یه سری از جهات دادم به چیزایی رو ازش مطلع باشه دردش میگیره، گرفتاری و بدبختی زیاد داره. حالا دعا کنید انشالله وقتش باز شد خود و ازش بهتر. نه ببینید همه چیز دست آدم نیست، همه چیز دست ما نیست، پیچیدگیاش زیاد. حالا از جهت حقوقی، از جهت میراثی، از جهت اعتبارات، یه روزه است. مگه بخوام الان باید چراغا رو خاموش کنم؟ چی میخواستم بگم؟ آها آها، مثلا میگن که روی اصطلاح تاریخی میخواستم بگم، مثلا میگن یاسر مولا بنی اسد. توی کتاب های تاریخی تو تاریخ اسلام شاید اینو زیاد بگیم، این واژه مولا. این یاسر کیه؟ یاسر یه نفره که توی جنگ اسیر گرفته شده، لذا حالا حتی میتونه اسیر هم نباشه، میتونه از مثلا فرض کنید که سرزمین ایران مهاجرت کرده به جزیره العرب و خلاصه از جهت خونی به هیچ کدوم از قبیله های شناخته شده وصل نیست. مسلمون میشه، میاد توی کشور، توی منطقه عربی میخواد زندگی کنه. این حتما باید خودش رو ملحق بکنه به یه قبیله تا هویت پیدا بکنه، ولی به هویت نداره. این نظام اجتماعی سیاسیه. خب پیامبر وارد میشه، یه حکومت تشکیل میده. تو این حکومت میگه اولا اصلا فرق بین عرب و عجم نیست، ثانیا اصلا نظام قبیله‌ای نیست. من به هیچ قبیله‌ای تعهد نمیدم، سهمیه هم نمیدم. مناسبات بر اساس چیز دیگه، بر اساس نسب الهیه، بر اساس مثلا اینه بر اساس تقوا. قواعد بازی رو به هم میزنه. من الان دارم روایت تاریخ میکنم که چه اتفاق میفته. کم کم به مرور زمان یه جمله رو یکی از اصحاب پیامبر داره، میگه ما در زمان جاهلیت رعات ابل بودیم، یعنی کسانی بودیم که رفت و آمد شتران خودمون رو مراقبت میکردیم و تدبیر میکردیم. بعد از اینکه پیامبر اومد رعات شمس، رعات جمع رائیه، رائی به معنای چوپان یا حالا کسیه که رعایت میکنه، مراقبت میکنه، رعات شمس شدیم، یعنی کسانی شدیم که باید ساعات و احوال خورشید رو مراقبت کنیم که ببینیم که نمازمون میشه، که در واقع وقت عبادتمون میشه. خلاصه الان نمیخوام وارد تفاصیل بشم، فرهنگ به تدریج تغییر کرد، مناسبات سیاسی اجتماعی عوض شد. چرا این اتفاق افتاد؟ حقایقی بر پیامبر وحی شد، وحی شد، حقایقی بودن. یعنی پیامبر معارفی رو نکاتی رو، مسائلی رو مطرح کرد برای مردم که اینها پرده های رو از حقیقت برداشت. به مرور زمان مسلمانان زندگیشون رو بر اساس اینا شکل دادن. در این فرایند شکل دادن گاهی در علوم و معارف و دانش هایی که قبل از خودشون بود تصرف هایی کردن و گاهی به این نتیجه رسیدن که بعد علومی رو از صفر تأسیس کنن. یه سوالی رو جلسه قبل یکی از دوستان پرسیدن، فلسفه یونانی، فلسفه اسلامی، اون دسته از علومی که در جهان اسلام، در تمدن اسلامی شکل گرفت و مورد پذیرش واقع شد، چون علومی بودن اومدن و رفتن، همه جا اینطوری بودن، اما یه سری از این علوم بودن مورد پذیرش قرار گرفتن. هنوزم تا قبل از مواجهه ما با مدرنیته، بعضیش حتی بعد از مواجهه با مدرنیته، علوم زنده ای هستن. این علوم اون علومی بودن که بر اساس اون چارچوب نظام معنایی اسلامی تونستن باز تعریف بشن. اگر فلسفه یونانی، حالا من دارم خیلی سربسته میگم، اگر فلسفه، حالا اینو روش باید بعداً گفتگو کنیم، که اتفاقا در زمینه فلسفه اسلامی بعضی معتقدن که بعضی از به اصطلاح سرد خطها درباره پایه‌گذاری یک نظام فلسفی در توسط اهل بیت شروع شد. بله بله بله، نه کلام، حتی خود به اصطلاح بحث فلسفه. حالا این سر جای خودش باید گفتگو کنیم، میخوام یه مسئله سر خودش رو، ولی پایه‌گذاری توسط ائمه که موضوعیت نداره، چون به یک معنا مثلا دانشی مثل اصول فقه هم کسی با ذرس قاطع ادعا نمی کنه که توسط ائمه پایه‌گذاری شد. رگه های اولیش توسط ائمه، اصول اولیش رو ائمه پایه بذاشه. پس دقت کنید یه بار دیگه عرضم رو، و معارفی رو به جهان اسلامی وارد کرد. پیامبر و پیروان پیامبر، یعنی جانشینان پیامبر، معارفی رو، یا بفرمایید نظام دانایی رو برای مسلمانان به ارمغان آوردن که این نظام دانایی به تدریج زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار داد، زندگیشون رو متحول کرد. متناسب با این تحول در زندگی به نیازهای جدیدی هم نیاز پیدا کردن، علاوه بر نیازهایی که همه بشر دارن. یه سری نیازها رو که همه بشر دارن، مثلا نیاز به سلامت و متناسب باهاش مثلا فرض کنید دانش مثل طب برای همه بود. در جهان اسلام چه اتفاقی افتاد؟ در تمدن اسلامی چه اتفاقی افتاد؟ بخشی از دانش‌هایی که از قبل در میراث معرفت بشری بود متناسب با این جهان بینی اصلاح شد، باز تعریف شد، ارتقا پیدا کرد به هر میزانی که لازم بود. شاید مثلا این میزان در مورد دانشی مثل مثلا دارم میگم کیمیا یا طب یا نمیدونم ریاضیات خیلی کم یا در حد صفر بود، در زمینه یک دانشی مثل اخلاق خیلی زیاد بود. پس بخشی از اون دانش‌هایی که در تمدن‌های دیگر و در میراث بشری بود به تدریج بر اساس این نظام معنایی دینی باز تعریف شد، گزینش شد. گزینش خیلی مهمه. گزینش یعنی چی؟ یعنی مسلمانان همه اون چیزی که توی فضای یونانی بود رو نگرفتن، نیاوردن. ارتباط داشتن، آگاه شدن، آشنا شدن، ولی بخشش رو عمدن نیاوردن. بخشش رو ترجمه نکردن. نهضت ترجمه می‌دونید که نهضتی بود که کاملا هوشمندانه عمل کرد. اندیشمندان و مسلمان فیلسوفان بودن که انتخاب کردن چه چیزی ترجمه شود، چه چیزی ترجمه نشود. حتی در برخی از موارد رفتن برای ترجمه، دیدن قابلیت ترجمه نداره، خودشون تألیف کردن. فارابی رساله‌ای داره به اسم رساله موسیقای کبیر، نمیدونم این رساله رو دیدی یا نه، شاید 50-60 سال گذشته در مصر اصلاح فصیح شده و چاپ شده، بعد از اونم دوباره چاپ نشده. خیلی کتاب سنگینی هم هست. مقدمه که فارابی بر اون رساله می نویسه خیلی مقدمه جالبیه. اینطور می نویسه، میگه حاکم زمان از من خواست که درباره موسیقی یه رساله متنی چیزی براش بنویسم. من رفتم بررسی کردم در آنچه که در یونان نوشته شده در این زمینه، که اگر متن ارزشمندی، کار ارزشمندی هست، همون رو ترجمه کنم و منتقل کنم. اما دیدم آنچه که بخواهد وافیه به مقصود باشد و نیاز حاکم رو پاسخگو باشد نیست. پس خودم مستقلن رساله رو تألیف کردم و کتاب رو تألیف کردم. پس مواجهه دانشمندان مسلمان با علومی که از تمدن‌های دیگر آمده بود کاملا مواجهه هوشمندانه بود. بخشی از علوم باز پردازی شدن، باز معنادهی شدن تا اونجایی که امکان پذیر بود. بخشی تأسیس شدن. دانش فقه یا اصول فقه از این جنس دانش ها بودن که کاملا در، یا حتی کلام همینطور بود، اصولا در فضای اسلامی متناسب با نیازهای ادوار مختلف جامعه اسلامی متولد شدن. اینا همش متناسب و از اون تحولی بود که در نظام معنایی مسلمانان به واسطه وحی شکل گرفت. یه پرانتز همینجا عرض کنم، فهم ما از وحی و نسبت وحی با عقل و اینکه وحی چقدر قابل استفاده است در زندگی و در جامعه یه بحث بسیار مهمه. در باب هر گونه تصمیم گیری یا هر گونه اعلام نظر درباره نسبت میان علوم انسانی مدرن و معارف دینی و دین و دینداری، اگر ما می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که آیا می‌توانیم در عین متدین بودن مدرن باشیم یا چقدر می‌توانیم بین مدرن بودگی خودمون و تدین خودمون جمع کنیم، حتما باید یه فهم خوبی داشته باشیم از این که اساساً وحی چیست، وحی چه به مثابه روش و ابزار معرفت و چه مزامین وحیان، و نسبت وحی با عقل چیست، و عقلی که در جهان اسلام شکل گرفت و معنا پیدا کرد چه نسبتی با عقل مدرن برقرار میکنه. همونطور که اینو فکر میکنم الان واقعا بدیهیه دیگه، حتما همه شما قبول دارید، عقلانیت مدرن یک عقلانیت به اصطلاح یه معنای خاصی برای خودش داره، توی چارچوبی شکل گرفته، هم از جهت تاریخی هم از جهت بنیاد فلسفی. این دو لایه رو اصلا باید تفکیک کنیم دیگه، صرفا هم تاریخیش نمیخوایم. همونطوری که ما با یه عقلانیتی مواجهیم که اون اسم کلی روش میذاریم این عقلانیت مدرن، در جهان اسلام هم به واسطه این پدیده بسیار ویژه به تدریج عقلانیت متفاوتی هم شده، عقلانیتی شکل گرفت، حتی شاید بشه گفت عقلانیت های متفاوت، عقلانیتی شکل گرفت که اتفاقا یکی از ویژگی هاش اینه که صورتبندی های مختلفی از نسبت خودش با وحی و از سازگاری میان خودش و وحی ارائه کرد. این عقلانیته هستم خودم، این عقلانیته بود که یه سری از علوم رو اصلاح کرد، پیرایش کرد، یه روایتی از فلسفه یونانی رو آورد، پذیرفت، قبول کرد، یه جایی فلسفه یونانی رو گفت نه. این یاد داری که خود فیلسوفان مسلمان کردن و روایت من نیست. فارابی وقتی داره در مورد سعادت صحبت میکنه میگه این حرف ارسطوست و من از اینجا بعدش رو قبول ندارم. حتی توی پرانتز بگم همه فیلسوفان مسلمان معتقدن که ارسطو و افلاطون و سقراط اینا حکما و بلکه پیامبران الهی بودن، یعنی معتقدن اینها افراد الهی بودن که در یک فرهنگ شرکالود مبعوث شدند، حالا یا مبعوث شدن به معنای دینی نبوتش یا به معنای عمومیش، برای اینکه مردم رو هدایت کنن. یعنی اصلا تصورشون نیست که مثلا افلاطون و سقراط و ارسطو این آدمای غیر الهی، اینا بحث‌های تاریخیه یا حداقل بحث‌های نظریه که در ذهنشون تو. اما در صورت خب میگم این عقلانیت از طرفی یه سری از علوم رو پالایش کرد، از طرفی یه سری از علوم رو خودش خالص و از ابتدا شکل داد، چیزهایی رو براش افزود تا بتونه زندگی خودش رو اداره کنه. زندگیش یه چیز واقعی بود، یه چیز سوری نبود. این خلاصه اون چیزی که در مورد به اصطلاح جهان معنایی اسلامی میشه به صورت نه. پس جهان معنایی اسلامی توی ذهن ما اینجوری باید بگیم، اون نظام داناییه، نظام دانشیه، چارچوب معارفیه که مسلمانان در طول تاریخ به واسطه این که از این حقیقت بهره‌مند شدن به تدریج شکل دادن و با این نظام دانایی زندگیشون رو اداره کردن و با این نظام دانایی تونستن خودشون رو فهم کنن، خودشون رو درک کنن و بر اساس اون درکی که از خودشون و زندگیشون و هویتشون دارن امورشون رو پیش ببرن. باز یه مثال میزنم، حالا ما الان یه چیزی رو داریم مثلا فرض کنید به اسم روانشناسی که یکی از کاراش اینه که یک سری از احوال و حالات درونی افراد رو تفسیر بکنه و بهشون بگه باید چیکار بکنه. در تاریخ تمدن اسلامی ما آثار، رساله ها و نوشته های متنوع و متفاوتی داریم از جانب اندیشمندان با رویکردهای فکری مختلف، یعنی با رویکرد عرفانی داریم، با رویکردهای حدیثی نقلی داریم، با رویکردهای اخلاق فلسفی هم داریم که به دنبال این بودن که از حالات روانی افراد تحلیل ارائه بدن و بگن که خب اگر این حالت برای پیش اومد چیکارش، با روی کرده اخلاق فلسفی هم که گفتم هم از جنس اخلاقیش داریم هم از جنس طبی طبیعیش، که مثلا اگر تو همیشه یه همچی حسی داشتی این به خاطر چیه؟ اول تحلیل بکنم، امکان داره به خاطر به هم ریختن مزاجات باشه، امکان داره به خاطر مثلا شکل گرفتن یک به اصطلاح وضعیت روانی در درونت باشه، برای درمانش این کارو میتونی این مسیر رو. و اونجا میبینید در بطن اون تحلیل داره استفاده میکنه از اون نظام معنایی که و از اون عقلانیتی که گفتم اینجوری شکل گرفته. خب گذر ما از اون زمان، مواجهه ما با جهان مدرن بخشی از اینها رو بر ما پوشیده. کار گفتمان اگه بخواد درست پیش بره علال قاده پرده برداری از بخشی از این هست. در سطح رشته های تخصصی، عرصه ها و قلمروهای تخصصی متناظر، در سطح عمومی عرصه ها و قلمروهایی که به صورت عمومی مورد نیاز ما هستن، که گفتم عمدتاً شاید فیلسفه، کلام، فلسفه، عرفان از این جنس باشه، چون اینا هستن که میتونن به ما کمک کنن. حالا اینو من مفصلش رو توی بخش دوم خواهم گفت. اینا هستن که یعنی این منظرها، این نظامهای دانایی، این بینشها، این بصیرتها، این تحلیلها هستن که به ما کمک میکنن چطور میتونیم از یک منظر متفاوتی به همین مسئله نگاه کنیم. اساس یا یکی از نقاط اساسی تفاوت ما با در واقع علوم انسانی مدرن یا با جهان مدرن در مواجهه با مسئله های خودمون باید این باشه که این توانمندی رو داشته باشیم که از منظر این جهان معنایی متفاوت از مسئله ها صورت بندی ارائه بدیم. وقتی میتونیم صورت بندی های متفاوت رو ارائه بدیم که بتونیم از اون جهان معنایی خبر تفصیل بشیم. بفرمایید.
من
شما
رو به
خاطر
خودم می‌گم،
در جهان اسلام هست. بله بله بله، شکل گرفت. حتی اینا بخشش قبل از در واقع جهان مدرن شکل گرفت. اساسا جهان عقلانیت مدرن یه بخشی از اون سوختش، بخشی از اون مقدماتی که ازش استفاده کرد تا به این وضعیتش برسه، لایه های از اون عقلانیت شکل گرفت در جهان اسلام.
بعد مختصر
هستی دیگه که نتیجه همهای عقلانیت مدرن. این دقیقا اون چیزیه که حالا این سوال خیلی خوبیه. سوال من یه بار بگم، سوال رو بپردازم. نقطه ضعف اون عقلانیت اسلامیه چی بود که نتونست همپای عقلانیت مدرن پیش بیاد؟ سوال خیلی خوبیه. ما توی گفتمان چه بحثی رو پیش بینی کردیم که به این بپرد؟ چون یه بحث تاریخی نظریه، یعنی هم ابعاد تاریخی داره هم ابعاد نظری داره. امکان داره این عدم توان عقلانیت اسلامی یک مسئله صرفا تاریخی بوده باشه، امکان داره مسئله صرفا نظری معرفتی بوده باشه، امکان دارم ترکیب بوده باشه. یعنی چی مسئله صرفا تاریخی؟ ببینید خیلی وقتا یه اتفاقاتی توی تاریخ میفته که هیچ ارتباطی با، یعنی مثلا مثال بزنم، یه نظریه ای از جهت قدرت تبیینی خیلی خوبی داره، ولی مسئله این که اصلا بهش فرصت داده نمیشه که تطبیق داده بشه. چرا؟ یه مسئول سیاسی میاد میگه آقا من اینجوری فکر میکنم، هر کسی دیگه هر جور فکر کنه بره پی کارش، همین است. یه جنگی پیش میاد، خیلی وقتا توی جنگ ها تصمیم گیری هایی میشه که اصلا هیچ ربطی به منطق و قاعده نداره. زیاده توی تاریخ تحولاتی مگه بخونید از این جنس زیاده. امکان داره مسئله صرفا تاریخی بوده باشه، امکان داره مسئله به ضعف های نظری برگرده، امکان داره وضعیت ترکیبی بوده باشه. ما چطور میتونیم به این سوال خوبی که ایشون پرسیدن پاسخ بدیم؟ بعضی اینکه واقعا یه بررسی خوبی داشته باشیم. بخشی از این بررسی رو توی اون بحث تاریخی که توی گفتمان ارائه میشه انشالله براتون، مواجهه تاریخی ما، یعنی تاریخ معاصر ایران، توی اون باید ببینیم که چه اتفاقی افتاد، چرا این عقلانیت پا به پاش نتونه شکل بگیره. یکی از دلایلش، حالا دلایل خیلی متعدد میشه، یکی از دلایلش اینه که ما به وقت خودش و با به اصطلاح دقت کافی مواجهه عالمانه‌ای با عقلانیت مدرن پیدا نکردیم. عقلانیت مدرن رو نه در سطح نظریش بلکه در سطح کاربردیش فقط می‌خواستیم و فهمیدیم. توی بحث‌های آقای دکتر داوری خیلی خوب توضیح داده شده و توی خیلی از کتاب‌هایی که در زمینه ورود مدرنیته به ایران نوشته شده، یه کتاب هست، حالا من چون توضیح آموزش پرورش خودم یه خورده کار کردم، کتاب رو می‌خوام معرفی کنم، با عنوان دین چیه اسمشون کتاب خانم مونیکا رینگر، احسن، آموزش دین و گفتمان چیه فرنگی؟ اصلاح فرنگی در ایران عصر قاجار. این کتاب نوشته شخصی به اسم مونیکا ام رینگر، ترجمه شده به فارسی. توی بخشای از اون کتاب این نویسنده که ایرانی هم نیست ولی خب تخصصش مطالعات ایرانه، نشون میده که چطور ایرانی ها وقتی رفتن سراغ آموزش پرورش مدرن واقعا بر اساس یک تحلیل و ارزیابی آگاهانه نرفتن. بخشی از مواجههشون مواجههی بود که فقط محصول رو میخواستن، فقط فناوری رو میخواستن، اصلا به مبنا و مبدا، به پایه، به نظریه فکر نکردن. فکر میکردن که میتونن فناوری رو بیارن، فناوری رو با معارف و باورهای خودشون جمع کنن. دقت نداشتن که اینها در هم تنیدگی هایی دارن. پس این سوال از اون سوالاییه که بعضی سوالا دوستان سوالات خیلی مهمیه ولی پاسخای یک بار برای همیشه نداره. سوالاییه که بعد شما یه دوره‌ای رو باهاش زندگی کنید تا به نتیجه برسید. این از اون سوالاتیه که گفتمان باید در یک بازه زمانی بهش پاسخ بده. چه شد که اون عقلانیت اسلامی نتونست همپای این عقلانیت مدرن پیش بیاد؟ من بهش اضافه میکنم، ما اگر بخوایم الان لایه‌هایی و سطوحی از اون عقلانیت اسلامی رو مجدد بهش برگردیم و اصلاح کنیم، احیاش کنیم، باید چی کار کنیم؟ اصلا حالا یه خورده خونساتر صحبت کنم، واقعا چقدر از اون قابل احیاست؟ احیاش وابسته به چه چیزایی هست؟ ویلیام چیتیک باز یه مقاله داره توی همون مجموعه که گفتم ترجمه شده، مضمونش اینه: آیا مجددا میتوان سنت عقلی جهان اسلام را احیا کرد؟ حالا البته پاسخی که ویلیام چیتیک تو مقاله به این پرسش میده پاسخ مشروطیه که مواجهه آلمان هم میطلبه اینطور باشه، یعنی نمیگه که بله یا خیر، میگه احیای همچین چیزی منوط است به 1 2 3 4. آیا جهان اسلام آماده است این کارا رو انجام بده؟ بعضی از اونها شجاعت میخواد، بعضی از اونها دقیقاً از جنس مواجهه‌ای که ما توی گفتمان باید انجام بده. یه جمله‌ای داره اونجا، من یادم این جمله وقتی خوندم خیلی به هم ریختم، میگه این بسیار ساده لوحانه است که ما فکر کنیم اندیشمندانمون که در دوره ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و در دانشگاه در یک نظام آموزشی برآمده از ایده مدرن شکل گرفتن، تربیت یافتن و گوشت خونشون به صورت ناخودآگاه با یه سری از ایده ها و مضامین مدرن علم خو گرفته، به این راحتی میتونن اون سنت اهلی رو برگردن و احیا کنن. باید اول که این جمله رو دیدم، جمله رو بهشن نفر پیامک کردم، چون واقعا به نظر من جمله معنیداریه، خصوصا که شما دقت کنید چطور این نظام آموزشی داره تلقی های از عقل رو یا تلقی های از علم رو نهادینه میکنه، که اصل قضیه اینه که آیا واقعا همه این قضیه از این قرار داره. ببخشید یکی دیگه سوال داشت.
یه بحثی که هست در بحث همین که به اسلامی که مطرح میشه، که حالا درگرده هست که به هندم هست که به یونان هست، مثلا ارسطو در مورد اسلام چهار تا مزاجی مطرح میکنه دیگه، چهار تا مزاجی که حالا با میگرد دیگه. بعد ما تو جهان اسلام هست که اسلام هم میبینیم، من این رو تبدیل کنم الان یه تبت مدل قابل اعتباره، ما این تعاضاتی که
مثال خوبیه.
مثال چیزایی یونان وام گرفتیم براش احادیث هم داریم، برای واقعا فاقد اعتباره.
مثال خوبیه. حالا ولی خب ما خیلی نباید روش وایسیم، اون بخش دوم هم برای مهمه. ببینید من میخوام روی این جمله فاقد اعتبار شما وایسم، فعلا با یه بیان همراه با مسامحه جواب بدم. به نظر من طب سنتی نمیتونیم در موردش تعبیر فاقد اعتبار رو استفاده کنیم، بلکه میتونیم وام بگیریم از ادبیات کهن تقریبا، بگیم اون یه پارادایم معناییه، توی چارچوبی داره کار میکنه و بر اساس اون چارچوب اتفاقا معنا داره و اتفاقا بخشی از مشکلها رو میتونه حل کنه، که توی این چارچوب معنایی، یعنی چارچوب معنایی طب مدرن معنادار نیست. این کاملا درسته. ما حداکثر نوعی تقابل پارادایمی بین این دو تا داریم. نمیدونم چقدر با ادبیات پارادایم های علمی کهن آشنا هستید دوستان. اون ادبیات ادبیات پیچیده ایه که یکی از معانیش اینه که بعضی وقتا شما چارچوب‌های ذهنی نظری متفاوتی دارید که این چارچوب‌ها اینطور نیست که یکیش غلط باشه یکیش درست باشه، نه واقعا هر کدومشون یک به اصطلاح طرحی ان که بر واقعیت میتونن افکنده بشن، هر کدومشون تا یه بخشی از واقعیت رو میتونن توضیح بدن. نظام مزاج‌ها درسته که محدودیت‌هایی داره ولی واقعا راهگشایی‌هایی هم داره. ببین در مورد طب اسلامی و سنتی مثال خوبی زدی، من اصلا بحث نظری نمیخوام بکنم، یکی از دلایل این که این حرفا کاملا حرفای بیهوده نیستن این که هنوز مشتری دارن. ببین دقت کنید، اصلا طب اساسا چون علم نتیجه محوریه، خیلی نتیجه مهمه دیگه. اگه واقعا اینطوری بود که اینا جواب نمیداد، نه در بین عوام ها، واقعا شما احساس، چون نتیجه اینی که عوام و خواص نداره، طرف داره واقعا نتیجه میگیره بر اساس درمان های اون نظام. حالا شما میگید این برگرفته از طب هندیه، من میخوام بگم هندی ها اینو کشف کردن، یه حقیقت بود. مسلمان هم دیدن این حقیقت حقیقت درستیه، ما که قرار نیست همه حقیقت ها رو از صفر دوباره بیان کشف کنیم، اتفاقا دیدن این درسته، گفتن آره ما از اینجا بعدش میریم جلو. اگر یه جایی دیدن یک به اصطلاح خرد نظریه یا یه خرد بیانی داشت که با نظام معنایی وحیشون، با نظام توحیدشون سازگار نبود، اونو حذف کردن، اما بقیه‌اشو نگه داشتن. مواجهه مسلمانان در جهان اسلام با علوم گاهی وقتا صرفا پیرایشی و پالایشی بوده. علمی که در بنیاد خودش بنیاد این نظام رو بهش خدشه وارد نمی کنه، مسلمان ها باش مواجهه بنیاد در افکن نداشتن. بله، معارف اساطیری یونان در بنیاد خودش با توحید مشکل داشت، لذا ازش هیچی ترجمه نشد. از ایلیاد و اودیسه هومر هیچی ترجمه نشد. چرا؟ مگه بخش اساسی از فرهنگ یونان نبود؟ ولی با فرهنگ اسلامی نمیتونست فهم بشه، اصلا نسبتی برقرار نمیکرد. به این جهان معنایی وارد نشد، به این جهان معنایی وارد نشد. ولی این طب شما میگید هندیه، یونانی، هرچی، من میخوام میگم از جهت تاریخی در هند اولین بار کشف شده، و الا ذات و اساس حقیقت مگه به اصطلاح برچسب برمیداره که مثلا بگیم هندیه، ایرانیه، یونانیه؟ نه، اینطور نبود. مسلمانان فهم کردن که این داره از حقیقت حکایت میکنه، مشکلی نداره، توی دستگاه خودشون این رو راه دادن، دستگاه خودشون معنادار شد. همین جایی گریز بزنم، واقعا بخشی از اون چیزی که در میان علوم انسانی مدرن هم هست شاید از این جنس باشه، کما که از این جنس هم هست. یعنی ما که مواجهمون با مدرنیته مواجهه حذف نیست که قرار همه چیز رو مثلا صفر کنیم بعد از صفر خودمون بشینیم تولید کنیم، این چه منطقیه؟ واقعا همچین ذهنیتی نیست. بله، مدرنیته شاید در کلیت خودش در موردش پرسش‌ها و چالش‌های اساسی از جهت نسبتش با وحی و توحید مطرح بشه، اما وقتی به اجزا و عناصر ببینیم وضعیت متفاوته. خب از این بحث بزنیم، بذارید من اون بخش دوم عرضم بگم که چرا و چه ضرورت چی. هرچند این مقدمه فکر می‌کنم یه خورده کمک کرد، مقدمه رو یه خورده خلاصه‌شو بگم. مسلمانان بعد از اینکه چشمشون و گوششون به روی نظامی از معارف، نظامی از دانستنی‌ها باز شد، زندگیشون متفاوت شد. برای این زندگی متفاوت نظام دانایی متفاوتی شکل دادن. البته این نظام دانایی متفاوت به این معنا نبود که صرفاً مبتنی بر انکار و رد بود، نه، اتفاقاً بخشی از کار این بود که هوشمندانه، عالمانه گزینش کردن، پالایش کردن از دیگر تمدن‌ها و از دیگر فرهنگ‌ها. این خیلی خیلی مهمه، حداقل توی این نگاه به اصطلاح عقل گرایانه حکمت محوری که گفتمان بر اساس این داره پیش میره. شاید مثلا فرض کنید بر اساس یه سری از نگاه های نقل گرای خیلی متشدد یا اخباری در جهان اسلام، هیچ علمی غیر از علومی که صریحا در مثلا حدیث و قرآن آمده باشن اعتبار نداشته باشن، ولی نگاه سنت عقلی حکمی جهان اسلام این نیست. بخشش مبتنی بر پالایش، بخشش مبتنی بر پذیرش، مبتنی مشروطه بر اینکه با این چارچوب چالش نداشته. خب این اتفاقی بود که افتاد در جهان اسلام. علوم اسلامی به این معنا شدن علوم اسلامی، علوم سازگار با نظام معنایی دین، علوم مورد نیاز برای یک زندگی متدینانه. به یه معنا شاید بشه گفت اگه بخوایم علوم اسلامی رو تعریف کنیم، میتونیم دو تا تعریف رو ارائه بدیم: علوم سازگار با نظام معنایی دین یا مبتنی بر نظام معنایی دین، و علوم مورد نیاز برای یک زندگی متدینانه. اینا این علوم بودن که شکل می‌گیرن. حالا یه اتفاقی برای ما افتاد از زمان عباس میرزا، یه خورده قبلش و یه خورده بعدش، بعد از رنسانس ما یه دفعه مواجه شدیم با یه نظام‌های دانایی که اولش هم نفهمیدیم با چی مواجهیم دقیقاً. یعنی اولش جلوه‌ها رو دیدیم، اولش همون فناوری‌ها و آثار رو دیدیم و فکر کردیم اون به دنبال اون آثار بودیم، می‌خواستیم به اونا دست پیدا بکنیم. رفتیم سراغ اون آثار، رفتیم سراغ اون دستاوردها، به مرور زمان درگیر شدیم، یه دفعه خودمون رو در یه تله یافتیم که دیدیم این تله و این وضعیت یه چیزی پیچیده‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم، باورهای ما رو هم به هم ریخت. اسلامی سازی آموزش و پرورش و اسلامی سازی آموزش دوستان یکی از پروژه‌ای که قبل از انقلاب ایران شروع شد توسط این مجموعه، حالا توسط دو تا مجموعه توی جهان اسلام، یکیشون همین معهد العالمین الفکر الاسلامی بود که سردمدارش یه شخص فلسطینی الاصل تحصیل کرده آمریکاست به اسم اسماعیل فاروقی. اگر شنیده باشید اینو اولین بار فکر کنم 1354-55 توی مکه کنفرانس میگیرن برای اسلامی سازی علوم انسانی. یه کتابیشون می‌نویسه به اسم مسئله امت مسلمان جهان اسلام. کتابش خیلی جالبه، یه جورایی یک روایتی از مواجهه ما مسلمانان با جهان مدرن، کمون که مثلا مواجهه روایت آیت الله داوری یک روایته. این روایت ها یک نقطه مشترک دارن، این روایت آقای داوری، روایت اسماعیل فاروقی، روایت خیلی هایی که تو این فضا هستن، نقطه مشترکشون اینه به نظر من. میگم ما داشتیم زندگی خودمون کردیم، یه جای دیگه یه نوع دیگه از زندگی شروع شد، ما هم در ابتدا با نظر به محصول ها و نتیجه ها اون زندگی رو خواستیم، کم کم درگیر شدیم. وقتی کم کم درگیر شدیم چشم باز کردیم، ای عجب، خیلی از چیزهای دیگه‌ای که نمی‌خواستیم دست بخوره اونا هم داره دست می‌خوره. فاروقی این بحثش اشاره می‌کنه، میگه ما دیدیم کشورهای ما مسلمان‌ها دیدیم از جهان غرب عقب افتادیم، گفتیم بریم به اونا برسیم، بچه مسلمانامون فرستادیم دانشگاه که درس بخونن، و اتفاقا فرستادیم تو رشته‌های مختلف فنی مهندسی چون اونا رو می‌خواستیم دیگه، بیشتر اقبال به اون سمت. هنوزم که هنوز تو جهان اسلام این رشته ها توی کشور ما که حداقل اینجور اینا اهمیت دارتر از علوم انسانی تلقی میشه تو فضای عمومی. بعد اینجوری ادامه میده فاروقی، میگه چند وقت اینا رفتن توی این رشته های دانشگاهی، کم کم دیدیم اینا دارن دین و ایمانشون رو توی مسائل بدیهی و واضح اعتقادی از دست میدن. تازه فهمیدیم که این سیستم داره یه اتفاق دیگه هم توش رخ میده. تازه به این فکر افتادیم که یه خورده جدی‌تر بشناسیم این فضا، ببینیم چه اتفاقی داره میفته، ما کی هستیم، اینا کی هستن. ما الان در یه همچین وضعیتی هستیم. هویت امروز ما دوستان، حالا من چون اجمالاً یه ذهنیتی نسبت به مسابقه که شما گذروندید دارم این بحثو اینجوری پیش میرم، احتمالاً برای برخی ها شاید بحث به نظر برسه تکراری باشه، برای بعضی ها شاید درجاتش شدیدتر باشه. سعی میکنم خیلی با طول و تفصیل بحثو مطرح نکنم، سریع ازش گذر کنم، فرصتی برای گفتگو داشته باشه. وضع کنونی ما الان طوری است که قطعا این زیست فعلی ما رگه هایی مراتبی درجاتی از مدرن بودگی رو داره. ما واقعا اینو نمیتونیم انکار کنیم، واقعیتی که داریم باش زندگی میکنیم توی خیابان هامون، توی زندگی شهریمون، توی نظام دانشگاهیم. اما اون طرفش یه نکته خیلی مهمه، آیا واقعا ما میتونیم با مدرنیته و با چارچوب‌های معنای مدرن همه وجود خودمون رو و همه هویتمون رو و همه واقعیت فرهنگی اجتماعی رو توضیح بدیم؟ نه، قطعا. ما قطعا لایه‌هایی از هویت فردی و اجتماعیمون رو داریم که اگر بخوایم خوب بفهمیمش، اگر بخوایم خوب صورت‌بندیش بکنیم، باید برگردیم به این جهان معنایی. و به جهان معنایی هم می‌خوایم برگردیم، انصافا باید خوب بهش برگردیم. یعنی یا خلاصه این کار رو نکنیم، این شوخی رو نکنیم، یا اگه میخواییم بکنیم باهاش شوخی نکنیم. همه اون چیزی که من توی جلسه قبل عرض کردم که باید حوصله داشته باشیم برای اینکه توی الفاظ گم نشیم، توی واژگان گم نشیم، بتونیم تا جایی که ممکنه به اون حقیقت برسیم، دقیقا به همین خاطره. فهممون از این نظام معنایی نباید فهم تاریخی باشه، چون اگه فهم تاریخی باشه میتونیم بگیم این تاریخ تا قبل از مواجهه ما با مدرنیته بود و بعد از اون از بین رفت. جهان معنایی که در واقع اسلام و وحی برای مسلمانان پیش آورد یک جهان معنایی فراتاریخیه. شاهدش چیه؟ شاهد اینه که الان هم در زندگی مسلمانان، در زندگی ما حاضر، الان هم در لایه‌های مختلف وجودی فردی و اجتماعی کشورهای اسلامی حاضره، در خود کشور ما هم حاضره، حتی کشورهایی که درگیریشون با مدرنیته درگیری زیادی، حالا توی ایران که خصوصا مثال‌های خیلی مختلفی داره به نظر من. یکی از دلایلش گفتم حیات کارکردی طب سنتی، حالا با مسامحه نسبت به تفکیک سنتی و اسلام، اونا بعضی خودشون خیلی چهار تفکیک میکنم، من میگم تفکیک فعلا نکن. بالاخره دستگاه طبی که غیر از طب مدرنه توی سری از لایه‌ها داره جواب میده، داره کار خودش رو انجام میده، زنده است. خب ما برای اینکه خودمون رو بفهمیم، برای اینکه بتونیم لایه‌هایی و ابعادی از واقعیت خودمون، چه واقعیت فردیمون چه واقعیت اجتماعیمون بفهمیم و درک کنیم، نیازمند این نظام دانایی هست، نیازمند این مجموعه مفاهیم هست. به چه نحو باید بشناسیم این مجموعه مفاهیم رو خدمتتون خواهم. این البته خیلی مهمه که نیازمند کجاهاش، چه بحثاییش و چه بخشاییش هست. همه یه سعی دوستانی که توی گفتمان طراحی کردن و طراحی میکنن که تا جایی که ممکنه بتونن گزینش های هدفمندتری داشته باشن از این مجموعه علوم اسلامی و مطالعات اسلامی. اما من به صورت پیشینی به شما بگم این تلاش هیچ وقت به صورت 100% نمیتونه محقق باشه. ما همیشه در یه به قول ریکورد در یه غم فقدانی هست، ریکورد یه مترجم همیشه در غم فقدان معناست، ما همیشه در غم فقدان معنا، در غم فقدان بخشی از ابعاد این عقلانیته هستیم، در غم فقدان بخشی از این نظام دانایی و نظام معنایی هستیم که دلایل مختلف به خوبی نمیتونه منتقل بشه، ولی به دنبال این میکنیم منتقل کنیم. من فکر میکنم بحثایی که یعنی سرفصلایی که توی گفتمان به شما ارائه میشه باید علل قاعده این دو سه تا ویژگی رو داشته باشه. اگر نرو نداشته باشه شما باید علل قاعده از اساتید بخواید. یکی این که این ویژگی رو داشته باشه که به شما نشون بده چرا اصلا این دانش، این علم، این حوزه مطالعاتی شکل گرفت، کجای نیاز زندگی مسلمان بود و هست که مونده، فلسفه یا عرفان کجای نیاز جهان اسلام رو پر میکرد و پر میکنه. یکیش اینه. اینجوریه که ما میتونیم یه خورده معنادارتر و مسئله محورتر مواجه بشیم با این دیگه، با این به اصطلاح نظام دانایی، با این سابقه تمدن. یکیش اینه که دقیقا بدانیم که خب الان چطور میتونیم یک نسبت و الان رو حذف کنید، کلا الان چطور میتونیم یک نسبت و ارتباطی برقرار بکنیم بین این دانش یا این موضوع یا این سرفصل که داریم میخونیم با بقیه اجزاش. اینا صرفا یه سری از به اصطلاح دانش‌ها یا رشته‌ها یا موضوعاتی نیستن که به صورت پرت و پلا شکل گرفته باشه، کمان که توی علوم انسانی مدرن هم شکل گیری هر کدوم از این رشته‌ها یا حوزه‌ای که ما داریم می‌بینیم بر اساس یه منطقی، یه نسبتی با بقیه اجزا شکل گرفته. ما شاهد کل یک پارچه‌ایم. ما اگه از فقه داریم صحبت می‌کنیم بر اساس یه منطقی، فقه با کلام، با فلسفه، با اخلاق، با عرفان نسبت برقرار می‌کرده و نسبت میتونه برقرار بود. پس دومین ویژگی که خیلی مهمه توی این مطالبش دقت داشته باشیم، غیر از خواستگاه و اون به اصطلاح بستر و زمینه تاریخی، نسبت اون موضوع با بقیه موضوعات مشابه و هم ارزش. اینا چیزایی که توی گفتمان معمولا مطرح میشه و گفتم اگر مطرح نشه علل قاعده باید توی گفتگو توسط خود شما پرسش بشه. اینا قرار نیست که هر کدوم از اینا قرار نیست که یه نقطه‌ای در یه صفحه باشن، اینا قرار نقاط به هم پیوسته باشن تا کلیتش معنا پیدا کنه. نکته سوم که خیلی به نظر من مهمه اینه که باید درک کنیم که چطور یک بحث یا یک علم یا یک حوزه مطالعاتی که در یک تاریخ خاصی مبتنی بر یک نیاز خاصی شکل گرفت، هویت فراتاریخی پیدا کرد و الان ما میتونیم باشه ارتباط برقرار کنیم. ارتباط زنده ما با این قلمرو مطالعاتی الان چیه؟ این خیلی مهمه. گذر کردن از نگاه تاریخی به علوم و معارف و دانش‌ها بسیار مهمه، خصوصا تو فضای اسلام. البته که توی این گذر کردن من ذهنیتم اینه همه ای ما یک جور نیستیم، بعضیامون به خاطر فضایی که درش قرار داره یا بعضی از رشته ها و حوزه ها و زمین ها به واسطه محدودیتی که درش هست شاید یه خورده سخت‌تر باشه، اما کلیتش اتفاقا دقیقاً اون چیزیه که اگر رقم نخوره علوم اسلامی صرفاً یک محصول تاریخی خیلی درخشان هم که ما میتونیم بهش افتخار کنیم. ما تلقیمون نسبت به علوم اسلامی نیست، تلقیمون نسبت به مطالعات اسلامی نیست. چرا؟ همون نکته‌ای که اول گفتم، چون واقعا با استفاده از ایناست که میتونیم بخشی از واقعیت خودمون رو خوب توضیح بدیم و بفهمیم. بخشی از واقعیت تصریح میکنم، نه همه. بخشی از واقعیتمون رو باید با چارچوب مدرن، چون درگیریم باش، الان داریم باش زندگی میکنیم بالاخره، اما بخشی از واقعیتمون رو قطعا باید با توجه به این چارچوب های معنایی بتونیم بفهمیم. و نکته چهارم و آخری، با استفاده از ایناست که میتونیم در اون مواجهه، خاطرتون هست یکی اون جلسه گفت مواجهه، میتونیم این مواجهه‌ای که میخواییم داشته باشیم با جهان مدرن و نظام دانایی مدرن رو مواجهه اصیل تر بکنیم، مواجهه احیانا از منظرهای متفاوت تر بکنیم. دست ما بیشتر میتونه پر باشه در این مواجهه به واسطه اینکه بدیل‌های بیشتری داریم و بدیل‌های متفاوت. خب من به این معنا خیلی خواستم خلاصه و فشرده تو این تیکه آخر اینو بگم که ما حتی با پذیرش این که، یا بر اساس پذیرش این که قبول داریم که امروزه زیست ما کاملا آمیخته با در واقع یک زیست مدرنه و ما نسبت واضحی، نسبت معناداری با جهان مدرن داریم، بی نیاز نیستیم از این نظام، چون دقیقا لایه‌هایی از وجود خودمون رو نمیتونیم خوب صورت بندی کنیم و فهم کنیم مگر اینکه اینا رو خوب بفهمیم، و مواجهمون با قصه مدرنیتر هم نمیتونیم خوب صورت بندی کنیم مگر اینکه یا از اینا عبور کنیم یا مضامین مدرن رو در نسبت با اینا معنادار کنیم. اگه بخوام مثال بزنم، مأموریت امروزه ما یه چیزی شبیه مأموریتیه که فارابی داشت در مواجهه با علوم و فرهنگ یونانی. اگر عباس میرزا و اندیشمندان و علمایی که 120 سال قبل با علوم انسانی مدرن مواجه شدن، مواجهشون به صورت قالبی مواجهه ترجمه ای بود، الان با گذر زمان باید از اون مواجهه ترجمه ای رد شد. باید ببینیم واقعا اگر این نظام معنایی رو که مبتنی بر وحی پذیرفتیم و بهش باور داریم چطور باید با این عقلانیت مدل نسبت برقرار کنیم، با کجاهاش نسبت برقرار بکنیم، با کجاهاش نه، و چگونه. این اتفاقیه که نمیخوام بگم توی این سرفصل ها میفته، اما این سرفصل ها شاید بشه گفت یکی از مهمترین ابزارها، یکی از مهمترین مقدمه ها برای این اتفاق افتادن هستن و برای درست اتفاق افتادن. خب خسته نباشید، یه صلوات بفرستید. من این بخش آخر رو سعی کردم یه خورده سریع بگم، یه سری توضیحات تکمیلی رو اینجا آورده بودم، ولی هم احساس کردم شاید خسته اید، هم شاید در زیاد مطلب رو با همین ارائه اولی من گرفتن و میگیرن، و الان میخوام در خدمتتون باشم. اگر سوالی یا ابهامی یا نکته‌ای دارید که احتمالاً کمک میکنه به روشن‌تر شدن بحث، بفرمایید. کاملا درسته، نه اصلا روایت دیگه نیست، این کاملا میاد روسی من گفتم میشینه. ما یه دفعه داشتیم زندگیمونو میکردیم، در واقع اینجوری ما داشتیم زندگیمونو میکردیم، ولی دقیقا اون دوره‌ای که دوره مواجهه ما مدرنیته بود، دوره‌ای بود که ما در، اگر نگیم انحطاط علمی، در یه دوره ضعف و به اصطلاح حالا غیر از من میخوام چیز دیگه بگم، غیر از ابعاد اجتماعی و سیاسی و اینها، حتی از جهت علمی و فرهنگی هم ما در یک دوره به اصطلاح شکوفایی خیلی جدی نبودیم. این نکته خیلی مهمه. به عبارت دیگه اون دوره عالمان و اندیشمندانی نبودن که حساس بشن نسبت به اینکه چه اتفاقی داره میفته و در لحظه و در صحنه واکنش نشون بدن، و این قطعا تاثیرگذار بود. خود ایران رو در نظر بگیرید، عمده روایت هایی که از قاجار و اون دوره قاجار شده نشون دهنده اینه که متاسفانه اهتمام نسبت به سری از ابعاد علمی و فرهنگی اون میزانی که باید در جامعه نبود. این نکته درستی کنم. این یکی از اون واقعیت‌های تاریخی که من عرض کردم که مبنای نظری فلسفی نیست، شرایط اینطوری بوده دیگه. بله بفهمید. یه خدای بلندتر بفهمید. خیلی سوال خوبه، بذار من اینو بگم چون من اصلا نمیخوام صحبتم اینجوری فهمیده بشه. میگن که من گفتم که الان هم زنده است این نظام معنایی. گفتم این که شما گفتید، حالا تعبیر ایشون این بود که این شرط لازم هست ولی کافی نیست. یعنی این حرف من به این معنا نیست که خب پس همین الان هم اسلام میتونه همه مسائل، من از تعبیر ترجمه نظام در واقع نظام معنایی اسلامی استفاده کنم چون میخوام این جهت به اصطلاح یه خورده فکر کنم این از تعریف‌های ذهنی بیشتر بهتر جلو بگیرم. ایشون فرمایش این بود که این حرف شما لزوما به این معنی نیست که این نظام معنایی اسلامی هم الان میتونه همه مشکلات رو حل کنه. باید خودش رو الان نشون بده، اثبات کنه. کاملا درسته. جمله من مقصود ازش چی بود؟ من منظورم این بود که الان نمیتونیم بگیم که این نظام معنایی اسلامی به تاریخ پیوسته. نه واقعا نشانه‌هایی از حیاتش رو داریم می‌بینیم. نمودهایی رو داره. آیا توی همه زمینه‌ها برای همه ابعاد زندگی ما؟ نه. اینو قبول دارم. تا کجا داره و تا کجا میتونه بیاد و تبیین کنه؟ من واژه‌ای بود گفتم که ما لایه‌هایی و مراتبی از هویت خودمون و چگونگی خودمون و جامعه خودمون رو صرفاً بر حسب تبیین‌های این نظام دانایی میتونیم بفهمیم. این لایه‌ها، این تبیین‌ها تا کجا میتونن پیش بیان؟ این دقیقاً چیزیه که ناظر به مسئله ها و مورد ها و قلمروهای دانشی یا قلمروهای واقعی و عینی و عملی باید در مورد صحبت کنه. این چیزی نیست که به صورت پیشینی متعین بشه. این کاریه که اگر یه اندیشمند دقیقاً، اگه یکی از شماها بتونه فهم خوبی از این فضا پیدا بکنه و وارد فضای جامعه بشه، بتونه بر اساسش تحلیل بکنه. الان به صورت پیشینی اصلا نمیشه صحبت کرد. من فقط خواستم اینو بگم که اینو فکر میکنم همه قبول دارید. واقعا این نظام معنایی، نظام معنایی مرده نیست، معنا داره. الان زندگی ما رو بهش معنا میده. دیگه کف کفش هم حالا من مثال از طب زدم برای اینکه خواستم اون جهات اعتقادی باوریشو خیلی برجسته نکنم. اون جهات اعتقادی هم بخوام بگم واقعا توکل و توسل یا این اعتقاد به اینکه خداوند، این اعتقاد به غیب که خداوند کمک میکنه توی لایه‌های جدی زندگی مسلمانان، حتی مسلمانان غیر ملتزم وجود داره. این یکی از نشانه‌هاش دیگه. بعضی وقتا افراد بدون در نظر گرفتن این میخوان مثلا وضعیت روانی شخص رو تحلیل کنن، قفل می‌کنن، نمیشه. حتی مسلمانان غیر ملتزم، یعنی کسی که به فقه ملتزم نیست ولی یه باوری داره به اینکه خدایی هست، یه غیبی هست کمکش می‌کنه، یه نظام پاداشی هست، یه جایی برمیگردونه تو صورت اگه رعایت نکنه. اینا بخشی از همون چیزی که نشون میده همین نظام معنایی اتفاقا قدرتمند هم هست. این که تا کجا هست و چقدره، این فهم شما کاملا درسته. این بخشی از کار ماست که باید بسم الله عملی بگیم، بسم الله بگیم عملی وارد کار بشه. دیگه سوال، نکته، ابهام بفرمایید. یه خورده بلندتر میفرمایید. خب من پرسش ایشون اگر اینجوری که درست فهمیده باشم، چون که این نظام معنایی که داری میگی یه چیز لوکالیه که مربوطه به، درسته، مربوطه به فرهنگ‌های یه دوره‌های خاصی میتونه علل قاده حل مسئله بکنه، نمیتونه واقعا اون جهت فرادی رو داشته باشه. من دو تا پاسخ به این فرمایش ایشون میدم، یعنی دو تا نکته رو مطرح میکنم از این پاسخ. نه، اولا خود همین لوکال بودم هم غنیمت. یعنی ما توی فضای مدرن بعضی وقت داریم از این صحبت میکنیم که آیا اساساً کل اتفاقی که توی مدرنیته افتاده اتفاقی بوده که مختص یک جغرافیا و یک تاریخ خاصه و اشتباه ما شرقی‌ها این بوده که خواستیم اینو تسری بدیم. کی گفته؟ خود غربیان توی خیلی از دورا گفتن این قابل تسری نیست و اون کسانی که توی غرب مدرن جوگیر شدن و گفتن این مربوطه به همس اشتباه کردن. لذا لوکال بودنش هم حتی میتونه مختنم باشه به این معنا که اتفاقا به ما کمک بکنه. وقتی اونا یه نظام لوکال خودشونو دارن، ما جبگیر نشیم بریم لوکالیتی اونا رو بخوایم در واقع روی فضای خودمون تطبیق بدیم. پس حتی اگر لوکال هم باشه ولی به قول شما این توانو داشته باشه مغتنمه. این یک. دو، اون نکته که من عرض کردم در زمینه فراتاریخی کردن و گذر کردن از اون بعد تاریخی، اون اتفاق وقتی میفته این لوکال بودن هم ازش گرفته میشه. حالا شاید این مثال هایی که ما زدیم بعضی وقتا این ایهام رو ایجاد بکنه که چگونه اون مثال طب سنتی شاید بتونه کمک بکنه. واقعا طب سنتی یک نظام داناییه که این نظام دانایی واقعا کار کردش و اثرگذاریش منطقه‌ای محدود نیست، تو یک سری از سطوحش امکان فراروی داره. حالا شاید مثالش به حوزه علوم انسانی خیلی بر نگرده، تو علوم انسانی من میتونم از اخلاق مثال بزنم. ما اگر بعضی از تبیین هایی رو که اندیشمندان اخلاق مسلمان یا حکمای اخلاق از اخلاق دارن بهش نگاه بکنیم، میبینیم تبیین در متن خودش و در بطن خودش وابستگی به هیچ قوم و قبیله و دوره و زمانه ای نداره. همه علم اخلاق نمیگم، برخی از تبیین، به عبارت دیگه بخشی از بیان ها، بخشی از اون چیزی که در این علوم ذکر شده فراروی داره از تاریخ و منطقه. حالا علالقاده من به شما حق میدم که شما بگید خب مثلا مثال مصداق نمونه، اون دیگه چیزی که در خود بحث ها باید بگیری کنه. اما این دو نمونه رو به عنوان مثال علال چی میگن حالا فعلا دم دستی داشته باشید. یکی توی طب سنتی که برخی از تحلیل هایی که از مثلا از مزاج یا از بعضی از مناسبات میان خلقیات و حالات مزاجی گفته میشه واقعا از اون جنسه که واقعیه. یه پرانتز باز کنم، حالا من نمیخوام سوء استفاده کنم از تمثیل قاره افلاطون، اما خاطرتون از افلاطون گفته بود که وقتی افراد میان از حقیقت خبر میدن به این کسایی که فقط دارن سایه ها رو میبینن، میگن برو بابا این داره حرف بیخود میزنه، ولی وقتی خودشون میان حقیقت رو میبینن متوجه میشن. ما تحلیلای داریم درباره نسبت میان مزاج، همین مزاجهای چهارگانه که به نظر خیلی بی ربطه، و خلقیات که وقتی شما میشنوید خودتون احساس میکنید که آره آره این برای من اتفاق افتاده، من اینو میتونم درک کنم، من اینو میتونم حس کنم. بخشش از این جنسه. شاید باید یه خورده ما حوصله کنیم این کلیشه های ذهنی که از قبل داشتیم رو بذاریم کنار، نه به واسطه اینکه من گفتم. علل قاعده سوال بعدی شما باید این باشه که خب بسم الله بیاریم این درس ها رو بخونیم یا این بحث ها رو بخونیم ببینیم کجا چقدر چطور. اگر واقعا ما توی این بحث ها نمونه هایی داشتیم که من میگم داریم، گفتم در باب نسبت میان مزاج و خلقیات که چجوری تغییر خلق یک آدم متناسب با تغذیهش و متأثر از این که مزاجش چه وضعیتی پیدا کرده متفاوت شه، شما میابید، نه اینکه چون فلانی گفته قبول کنید تعبدن، میابید که این هیچ ارتباطی به مثلا مردم امروز و دیروز و ایران و نمیدونم آفریقا نداره. این علاقاده متفاقی که باید توی به اصطلاح بخشی از این آموزش ها یا توی مطالعات بیفته. اینم نکته دوم. پس نکته اولم گفتم لوکال بودن اتفاقا شاید چه بس، حتی اگر بپذیریم که لوکاله هم برای ما میتونه آورده داشته باشه. چرا؟ چون ما خودمون خودمونو بفهم، مثلا کاری نداریم به فعلا کاری نداریم به یک نظریه یا ایده جهان شمول و یونیورسال. ما الان میخوایم خودمون رو در همین هویت به اصطلاح اضافی و نسبی خودمون خوب بفهمیم. اگر این کمک میکنه خب خیلی خوبه. نکته دوم هم این بود که وقتی فراروی تاریخی اتفاق میفته از این جهت به اصطلاح لوکال بودن هم ما در سطوحی حداقل در میاد. یه خورده بلندتر میفهمم. گفتم سوالشون خیلی خوبه، میگن این فراروی تاریخی به چه شکل اتفاق میفته. وقتی شما به بیان نگاه میکنید میبینید خود این بیان و این توضیح و این تحلیل به گونه ایست که برای هر انسانی صادق است. همین که من گفتم وقتی این بیان رو شما میشنوید در درون خودتون هم اون رو میابید، وقتی به یه اروپایی هم میگید اونم در درون خودش میابید. فقه های اصطلاحی دارن توی فقه یا توی اصول فقه، میگن بعضی وقتا سنخ دلیل یعنی جنس دلیل نشون میده که اون مدعا چقدر محکمه. بعضی وقتا خود دلیل شله، میدونید خود دلیل قید به اصطلاح لوکال بودنش یا محدود به زمان بودنش رو داره داد میزنه، ولی بعضی وقتا جنس دلیل اینطور نیست. جنس دلیل اتفاقا داره تحدی میکنه، میگه برو یه جای دیگه، من امتحان کردم تام امتحان. یکی از به اصطلاح دم دستی ترین و بهترین روش های ما برای تشخیص این کار و برای اون فراروی تاریخی نگاه به همین، نگاه به نوع دلیلیه که داریم ارائه میدیم. تحلیل هایی که در این نظام معنایی در این عقلانیت از وحی و از حقیقت ارائه میشه، تحلیل هایی واقعا قاطع، تحلیل هایی که اصلا هیچ ارتباطی هیچ نسبتی با مردم یک زمانه مطرح برقرار نمیده. بیانش بیان خیلی محکمیه، البته امکان داره شما بیانو نپذیرید، خدشه کنید، ولی وقتی بیانو بپذیرید خود بیان به اصطلاح پیامدهای خودشو هم برای شما اثبات. خب اگه ابهامی نیست چی؟ اگر ابهام و سوالی نیست ما میتونیم این جلسه رو به پایان ببریم اگر آقای شهرابی اجازه بده نشستن. من فقط یه نکته دیگه بگم، من واقعا عذرخواهی میکنم، حالا من چون خودم یه خود این برام حساسه، بعضی از چهره‌ها رو میدم احساس میکردم که خب مسئله واضحه یا بعضی شاید یه خود گره دارن. همیشه ارائه هایی که تعداد زیادی از افراد در جلسه حضور دارن یه سختی اینطوری داره که خب سطوح متفاوتن، امیدوارم که به تو خیلی بد نگذشته باشه و از اون کسایی که احتمالاً احساس کردن بحث خیلی بدی بود عذرخواهی میکنم، تحمل کردن، حوصله کردن، ولی بعضی از چیزا بچه‌ها واقعا از جنس، حالا من تو فاصله دو جلسه هم گفتم یه اصطلاحی دارن میگن لحظه آها، گاهی وقتا شما انبوهی از مفاهیم و معارف و معانی رو میدونید ولی براتون اون آهای هنوز نمیده، آها این بود لحظه جا افتادن. واقعا بعضی از این بحثایی که تو این دوره وقتی که من تو این جلسه گفتم شاید از این جنس بحثایی بود که ما باید به دنبال اون لحظه آها میگشتیم. نکته اول. نکته دوم، این چیزی که در لابلای صحبتام بهش اشاره کردم خیلی جدیه، یعنی کدوم چیز خیلی سال اشاره کردم، این نکته که علل قاعده بحث از مطالعات اسلامی در گفتمان باید با در نظر گرفتن این 3-4 تا ملاحظه باشه. امکان داره یه وقتی استادی به واسطه اینکه خودش در اون جهان معنایی خیلی غرقه متوجه این نکات نباشه، تو اینجور موارد شما باید در واقع از او بخواهید که با شما همراهی کنه و شما رو دست شما رو بگیره و بیاره. بعضی وقتا افراد وقتی که تو این جهان معنایی هستن، جهان معنایی خودشون هستن، همش تو همون جهان سیر میکنن و شما هم بیرونی که دستتون میدید داد میزنید سر صدا اتفاق نمیفته، ارتباطه برقرار نمیشه. بعض وقتا شاید واقعا لازم باشه که حالا اینجا که در گفتمان نهایت سعی و تلاش معمولا اینه توی گفتگوی پیشینی با استاد توی خود سرفصل ها به استاد رو به این مسئله متوجه بکنن که باید با چه خط سیری وارد بحث بشی که دانشجو درگیر بشه. اما اگر دیدید این اتفاق، اولا باید یه خود صبر و حوصله داشته باشید، صبر و حوصله ضروریه. در تمثیل غار گفتش که باید به تدریج با این حقایق مانوس بشن، مرتبط بشن. ثانیا اگر یه وقت احساس کردید که استاد در جهان معنایی خودشه و شما در یه جهان معنایی دیگه هستید، من خواهش میکنم که یه دفعه خلاصه زیر میز نزنید، سعی کنید یه خورده گام به گام استاد رو بیارید تو این فضا، پرسش‌های خودتون رو، چالش‌های خودتون رو برای این نقاط ورود که حالا من 3-4 محورش رو گفتم به این سمت ببرید. و واقعا همه سعی همه ما باید این باشه که بتونیم تا جایی که ممکنه از اون منظری که بتوانیم بهتر به اون حقایق راه پیدا بکنیم درگیر بشیم. پس خلاصه این نکته دومم بود که نهایت سعی گفتمان اینه که بحثایی که در زمینه مطالعات اسلامی ارائه میشه از این منظر و با این نگاه باشه، اما بخشی از این معمولیت هم به عهده شما و رفت و برگشت هایی که شما با اساتید دارید. یک بار دیگه معذرت میخوام و خدا قوت عرض میکنم به همه تون. انشالله که روز خوبی داشته باشید و دوره آموزشی هم به خوبی و خوشی سپری بشه. من اینجا هستم اگر از بزرگواران هر کدوم سوال یا نکته دارن در خدمتتون هستم تا ساعت 6 برای سلامتی خودتون و خانوادتون یه صلوات خواهیم.